اینها رو براتون آرزو بکنیم. کاوشگر عنوان برنامه بعدی ماست که در این ساعت تقدیمتون میشه.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام. شنونده کاوشگر هستید که از رادیو جوان به شما تقدیم میشه. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به آیین‌های نوروزی و موسیقی، ببینیم که ردپای نوروز در موسیقی ایران زمین کجاها دیده میشه و چقدر به طور کلی اونهایی که اهل موسیقی بودند و تو این هوا نفس کشیدند و ما امروز اونها رو به عنوان آدمهای مشهور میشناسیم، نوروز رو در نظر گرفتند وقت خلق آثار خودشون. اگه نظر یا انتقادی راجع به برنامه کاوشگر دارید حتما برای ما پیامک بفرستید به 30882. اما همچنان بهترین راه برای ارتباط برقرار کردن با کاوشگران جوان استفاده کردن از اپلیکیشن ایران صداست. از طریق این اپلیکیشن میتونید صدای ما رو صاف و شفاف دریافت بکنید و برای ما پیام‌های صوتی، متنی و تصویری بفرستید. اگه فرصت کتاب خواندن ندارید، اگر روزمرگی باعث شده زمانی برای مطالعه برای شما باقی نمونه، کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خواندن رو برای شما نمیگیره.
کاوشگر.
موسیقیدانان ایرانی چقدر به نوروز زمان خلق آثار توجه داشتن؟ نوروز چگونه رد و پایی در موسیقی کلاسیک ایرانی داره و امروز نگاه ما به نوروز به عنوان یک بهانه و محتوا برای خلق آثار موسیقایی چگونه نگاهی است؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشه
دور ایران در یک روز، همراه من ونوس میرعلایی.
هویت جعلی در کاوش‌های من، محمد تقی‌زاده.
یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم که اگر نظر یا عقیده راجع به برنامه کاوشگر دارید حتما با ما در میون بگذارید. برای این کار میتونید پیامک ارسال کنید به 30882. از اپلیکیشن ایران صدا میتونید استفاده کنید برای دریافت صدای ما، همینطور برای اینکه پیام ارسال کنید برای ما. از طریق این اپلیکیشن پیام های صوتی، متنی و تصویری شما به دست ما میرسه. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه کاوشگر امروز. امروز هم یک ساعتی با ما همراه باشید و کاوشگر باشید.
کاوشگر.
خب دوستان، ممنونم از این که کنار ما هستید، کاوشگر رو میشنوید، در موردش با هم دیگه صحبت میکنید، شنیدنش رو به دیگران توصیه میکنید. خیلی ازتون متشکرم از اینکه ما رو تنها نمیگذارید. ابتدای برنامه امروز، هرچند ما قرار با شما در مورد آیین‌های نوروزی و موسیقی صحبت بکنیم، من میخوام به دو تا موضوع اشاره بکنم که شاید به ما یه مقداری کمک کنه در تنظیم کردن نگاهمون به آیین‌های نوروزی و موسیقی. یکی از موضوعات برمیگرده به آریایی‌ها و نگاهشون به نوروز. وقتی ما در مورد آریایی‌ها و نگاهشون به نوروز صحبت می‌کنیم، بعد یه موضوعی رو در نظر بگیریم. اونم این که یه قومی بودن کوچ‌نشین که حالا اومدن در ایران و یکجانشین شدن. یعنی قبلا معیشتشون به کوچ وابسته بوده. آریایی‌ها هر جایی که مرتع سبز بوده کوچ می‌کردن به اونجا، دام پرور بودن و می‌دونستان که مثلا در این فصل باید از کدوم مسیر برن که دامشون غذای کافی برای خوردن داشته باشه و اینطوری معیشتشون تأمین می‌شده و اینطوری گذران روزگار می‌کردن. بعد میان در ایران یک جانشین میشن. وقتی یک جانشین میشن چه اتفاقی میفته؟ یعنی معیشتشون دیگه به کشاورزی وابسته است. حالا دیگه باید کشت و کار داشته باشند. و وقتی قومی معیشتش به کشاورزی وابسته میشه، بهار براش فصل شگفت‌انگیزیه. بهار براش فصل روزیه. رستاخیز طبیعت دیگه براش مهمه. اینجوری نیست که بگه خب الان اینجا مراتع خشک میشن، دیگه گیاهی به عمل نمیاد، من میرم به یک اقلیم دیگری کوچ میکنم که گیاه به عمل میاد در این فصل. حالا دیگه باید به همون اقلیم نگاه بکنه، نگاهش به خصوصیات جغرافیایی همون اقلیم باشه. پس یکی ما داریم در مورد قومی صحبت میکنیم که کوچ نشین بوده است، حالا یک جانشین شده و زندگیش به بهار وابسته است، چون زندگیش به کشاورزی وابسته است. و مورد دومی که میخوام بهش اشاره بکنم، شاید باز هم نگاه ما رو تو این برنامه مقداری به موسیقی تنظیم کنه، به طور کلی نوروز در ادبیات کلاسیک تنظیم کنه و اصلا از همه اینا مهمتر نگاه ما رو به شعر تنظیم بکنه، اینه که اصلا چرا واقعا همه چیز آهنگین شد از اول؟ چرا شعر متولد شد؟ چرا موسیقی آمد به کمک شعر که شعرها خوانده بشن در قالب ترانه ها؟ چرا از اول همه چیز همونجوری نثر باقی نموند؟ این دلیلی داره. دلیلش اینه که در روزگار قدیم چیزهایی بود که مردم باید به خاطر می سپردند. مثلا درسی بود که دانش آموز باید به خاطر می سپرد. مثلا قصه‌ای بود که باید سینه به سینه نقل می شد. مثلا تاریخی بود، واقعه تاریخی بود که باید شرح داده می شد برای نسل بعدی و زنده می ماند. پیشینیان ما، پیشینیان چینی ها، پیشینیان هندی ها خیلی جلوتر از بقیه مردم دنیا دریافتند که آنچه آهنگ داره راحت تر به خاطر سپرده میشه. اگر چیزی رو نثر کنند، متن کنند و بنویسند و همون رو شعر کنند و بنویسند، احتمال زنده موندن اون محتوا در قالب شعر خیلی بیشتر از متنه. مردم شعرها رو میخوانند، شعرها در خاطر مردم میمانند. وقتی که شعری آمد به کمک موسیقی ترانه شد، ماندگاریش خیلی بیشتر میشه. این رو دریافته بودن پیشینیان ما. بنابراین وقتی میخواستن موضوعی زنده بمونه یا از نسلی به نسل دیگر منتقل بشه، ترجیح میدادن که اون رو در قالب شعر بیان بکنند، چون میدانستن ماندگارتره. خب به هر حال آنچه که در مورد نوروز سروده شده است هم از این قاعده مستثنا نیست. من خواستم به این دو موضوع مستقلن اول برنامه اشاره بکنم، یکی موضوع آریایی ها و یک جانشین شدنشون و وابستگی معاش و اقتصادشون به بهار، و دوم به عقیده پیشینیان ما راجع به ماندگاری آنچه آهنگین است مثل شعر. خواستم به این دوتا موضوع اشاره بکنم که در خلال برنامه وقتی داریم راجع به نوروز و آیین‌های نوروزی و موسیقی صحبت می‌کنیم، بتونیم نگاهمون رو تنظیم بکنیم و بدونیم که اصلاً این از کجا آمده است. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
نوروزبال شامل آیین‌های مختلفیه که این همون کارهایی که ما در نوروز شمسی انجام میدیم در زمان گذشته در این روز انجام میدادن و انتهای کار بخاطر اینکه اطلاع رسانی کنم به بقیه که امروز روز عیده، از طریق آتش استفاده میکردن و آتش های بزرگ بر فراز کوها که هم نشون دهنده پایان فصل دیم گندم و جو بوده و موقع برگشت به منطقه گیلان.
روستای سلخ محل برگزاری جشن نوروز صیاد. این جشن یکی از آیین‌های کهن جزیره نشینانه که مردم جزیره قشم با پیشینه‌ای 600 ساله همچنان اون رو زنده نگه داشتن.
فلسفه وجودی این جشن اینه که مردم ما یک روز به دریا استراحت می‌دادن، یعنی مردم ما می‌اومدن یک روز اصلا هیچ سیدی کسی انجام نمی‌داد.
نمایش های تخت‌خوزی هست مثل میر نوروزی و مبارک و اوسا. بازی های بومی محلی رو ما داریم که توسط بچه ها با لباس های محلی انجام میشه. بازی های مثل اموزنجیرباف، هاگرگری، اتلمتل توتوله. همچنین ما نقالی رو داریم و شاهنامه خانی و مهمتر از همه ما بازی چوگان رو داریم در میدان امام که هر روز برگزار میشه.
هر روشتن نوروز، نوروزتن فیروز. دوه اینه وشه که امال سال نوسته ایجین بوه و وشه جوان پیروز به جی مبارک.
در راستای شناساندن فرهنگ غنی عشایری، ما با ایجاد آلاچیق عشایری در امارت شهرداری، میدان آذربایجان تبریز، شهرستان اهر و شهرستان جلفا و شهرستان خدافرین در صد ارسطوان
اونو دانب یتی رنجه بویالار، یتیسنده تاویل اسنه گویالار، یتیسنده تاویل اسنه گویالار.
همچنان شنونده کاوشگر هستید، داریم با شما راجع به آیین‌های نوروزی و موسیقی صحبت می‌کنیم. نمی‌دونم اون برنامه‌ای که ما راجع به نوروز و ادبیات کلاسیک داشتیم رو شنیدید یا نه. توی اون برنامه ما به یک موضوعی اشاره کردیم، گفتیم که زمستان برای ایرانی‌ها فصل دشواری بوده، فصل در خانه ماندن و گعده‌های خانوادگی داشتن. یعنی شما نمی‌خوانید در ادبیات کلاسیک که مثلا زمستان کسی به دامان طبیعت رفته باشه، در کنار جویی نشسته باشه. اینو نمی‌خوانید. ما زمستان‌ها همین تاریخی که داریم و خیلی هم دور نیست، حد اکثر به ما میگه که مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها در کنار سایر اعضای خانواده می‌نشستن، دور کرسی می‌نشستن و قصه‌ای می‌گفتن، شاهنامه‌ای می‌خواندن، چهر و غزلی می‌خواندن. نمی‌بینیم که مردم گرد هم جمع بشن. آیین‌های این چنین رو در زمستان نداریم. و این فقط هم در زمستان نبوده، بلکه در ماه‌هایی که مردم به استقبال زمستان می‌رفتند هم بوده. یعنی مثلا از همون موقعی که در نیمه دوم خزان هوا سرد می‌شده، مردم می‌رفتند به سمت خانه‌های خودشون، پیشه‌وران کمتر سر کار بودند تا وقتی که این انقلاب طبیعت، این رستخیز طبیعت بهار اتفاق بیفته و دوباره از خانه بیان بیرون. خب بدیهی است که این مردم ما، این پیشینیان ما که مردمی به جوش و اجتماعی بودند، حالا 4 ماه 5 ماه در خانه ماندن رو تحمل کردند در پایان زمستان و بهار رو فرصت مغتنمی میدونند برای اینکه پایکوبی کنند، از خانه بیرون بیاند، برای اینکه با در و همسایه معاشرت بکنند و آیین‌هایی رو به صورت جمعی برگزار بکنند. و وقتی صحبت از برگزاری آیین‌های این چنینی در میان ایرانیان میشه، حتما یه شق بسیار مهم قضیه موسیقی است و این طبیعی است که با آغاز بهار آیین‌ها برگزار بشن و موسیقی ویژه بهار هم در این آیین‌ها باشه. حالا هر قومی که در ایران زندگی می‌کرده به شکل خاصی متناسب با اقتضائات قومی خودش این آیین‌ها رو برگزار می‌کرده و به همین تبع موسیقی هم اقتضائات قومی داشته. بنابراین ما یک رنگین کمان هفت رنگی در کشور داریم که آیین‌های نوروزی و موسیقی در اون هست، ولی به اشکال مختلف و به رنگ‌های مختلف. بریم سراغ اولین گفتگوی تلفنی. هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی ایران و استاد دانشگاه با ما همراه هستند. آقای جاوید سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان گرانقدرتون و همینطور مخاطبین برنامه‌تون.
متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و با ما صحبت میکنید.
تمنا میکنم. لطف دارید شما.
آقای جاوید، از شما میشنویم راجع به آیین‌های نوروزی و به طور خاص میخوام از شما بشنویم که چرا موسیقی در این آیین‌ها جایگاهی ویژه داشته و چرا موسیقی همزمان با نوروز نوروزی میشده؟
از حضورتون که همطور که میدونید اصولا ایرانی‌ها در طول تاریخ به آیین زندگی کردند و برای هر کاری آیین داشتند. نوروز هم برای خودش دارای آیین‌های ویژه است. یعنی آیین‌های ویژه‌ای براش طراحی شده توسط نیاکان ما که در طول تاریخ این رو حتی تکمیلش کردن و به اجرا درش آوردن تا زمان ما. مسئله‌ای که هست این هستش که در ابتدای نوروز اگر بخوایم نگاه بکنیم می‌بینیم که یک سری پیشواز نوروز رفتن هست، یعنی به پیشواز نوروز میرن با آیین‌های مختلف. یکی از این آیین ها نمایشواره هایی که به صورت موزیکال انجام می شده و گاه الان می بینیم می شود و این نمایشواره ها یا با پنام یا همون ماسک به قول معروف یا نقاب انجام می شده یا به صورت نمایشواره های عروسکی بوده و یا نمایشواره های کوتاه بوده و یا نمایشواره های انتقادی. البته نمایشواره های انتقادی رو بیشتر توی خود نوروز انجام میدادن، حالا میرسیم بهش.
بله. این جریان میره نوروزی و اینها مد نظرتونه که بله کسی رو شاه میکردن؟ بله.
بله. بله بله اون بله. نمایش های انتقادی بوده که میره نوروزی هم جزوش قرار میگیره.
بله.
حاکم و وزیر رو داشتیم، خان در آوردن داشتیم، عصر چرنگ رو داشتیم، خان بازی، بازی خان، خان و وزیر و وکیل، همه اینها جزء بازی های خود نوروز هست. از بزرگتون که نمایشواره های حروسکی که مثلا اجرا می شده یکیش همین تکمگردانی هست.
بله.
یا حروسک تکه، چون این خیلی مهم هست. یکی هم رابچره یا آهوچره که در گیلان انجام می شده که این عروسک تکم رو به ما اگر نگاه بکنیم می بینیم که می رسه به در خود فرهنگ آذربایجان می رسه به دوره خیلی کهن. تکه یا بزمن یا شاه بزمن معنی می ده و کلمه کشی که میاد کنارش یعنی کسی که اجراش میکنه، یعنی مورد استفاده قرار میده اون عروسک رو. تکمچی یا تکمگردان کسیست که عروسک رو حمل میکنه.
بله.
بعد این نمایش بیشتر به صورت فردیه، ولی گاهی یه نفرم همراه این تکمچی راه میفته که به اصطلاح دایره بومی، یه دایره کوچیکی بود که اونو میزدن، قاوال به اصطلاح، یا گاهی وقتی ناقاره میزدن، ناقاره های کوچیک. تکمچی وقتی میامد تو روستا با تکون دادن عروسک تکم و ایجاد سر صدا اعلام حضور میکرد، مردم و بچه ها میرفتن دنبالش و یه حرکت کارنوالی شادی و شور را میداخت و از یه محله میرفت به محله دیگه. و این تکم رو اگر بخوایم حدود جغرافیاییش مشخص بکنیم، شما حساب بکنید که کل آذربایجان شرقی و غربی رو در بر میگیره، حتی تا همدان و زنجان هم کشیده میشد. تو نمادها و نشانه ها اگر بخوایم بریم، بعد میبینیم که مثلا برخی این تکه رو نماد اگنی یا ایزد بهرام یا مهر و سرانجام یونیزوس میدونن و خود به اصطلاح این آیین رو میگن که خیلی تاریخش به جایی میرسه که پیش از تاریخ ثبت شده برای جهان هست. یعنی اگر بخوایم تاریخ مستند رو در نظر بگیریم میرود به یه چیز حدود 5-6 هزار سال پیش که هیچ استناداتی نسبت بهش وجود نداره غیر از فقط نقش‌ها و نمادهایی که رو سنگ نگاره ها هست. و بعضی ها مثلا در کتاب ریگ ودا بز رو یه حیوان پاک میدونه و ما میبینیم که اونجا هم این حضور داره. ریگ ودا کهن‌تر از اوستاست و به خاطر همین میبینیم که باز اونجا هم این حضور هست. پس نمایش تکمگردانی میتواند یکی از آیین‌های کهن ایرانی باشه که بایستی به نظر من حتی به ثبت جهانی هم برسه که تا به حال اقدام آنچنانی صورت نگرفته، بیشتر ثبت ملی راجع به صورت گرفته. ما نمایش دیگری که داریم غیر از این نمایش آیینی تکمگردانی، نمایش آهوچره یا رابچره است. خود این آهوچره یک بازی نمادینه که با صورت‌های فلکی کاملا ارتباط داره، چون تقویم شبانی ما داشتیم در گذشته در ایران که امروز کمتر بهش توجه دارن به دلیل اینکه جامعه اقتصادی ما در گذشته فقط بر پایه دامداری و کشاورزی بود. تقویم شبانی ماه‌ها و در حقیقت روزها و هفته‌ها رو با یه شکل دیگه می‌دید که غالبا 15 تا 20 روز تفاوت با تقویم رسمی کشور داره. به همین سبب موقعی که در آسمان شکل قوچ رو پیدا می‌کردن در چیز در به اصطلاح صورت‌های فلکی متوجه می‌شدن که الان زمان حرکت به اصطلاح دام‌ها و زمان شبچره‌ها، شروع شبچره‌های بهاری است. از همونجا ما می‌بینیم که این نمایش شروع میشه و خیلی جالبه که اون زمان دقیقا زمانی است که آهوها از تپه ها سرازیر میشن به دامنه ها، میان شروع میکنن به چریدن علف ها. حتی در گیلان اینجوری بوده که به در خونه ها هم میامدن. در گذشته اینقدر آهو فراوان بوده که در کوچه ها و محله ها پیداشون میشد و وقتی اینجا میامد دیگه همه میفهمیدن که فصل بهار داره میرسه. نمایش آهوچره رو بر این اساس راه انداختن. آهوچره یکی از نمایش های خیلی خوب ایرانی است که در گیلان همچنان جا داره و خیلی هم خوب بچه های به اصطلاح بازیگر تئاتر دارن الان روش کار میکنن. آقای محمود فرزینژاد یکی از هنرمندانیه که خیلی خوب این نمایش رو به صحنه‌های حتی جهانی هم کشونده و با اجراهای خیلی خوبی که داشته موفقیت‌های خیلی خوبی هم پیدا کرده. یه سری از لوازم اصلی این آیین هم موسیقی هست. حالا چه همین آیین قبلی که تکم گفتم چه همین رابچره، موسیقی خیلی مهمه. بیشتر تصنیف‌ها رو تو آواز دشتی میخونن و بعد از اینکه هدایا رو انعام ها رو میگیرن این دفعه شروع میکنن شاد خوندن و ریتمیک خوندن و خیلی هم جالبه. و یا مثلا یه رسمی دارن چالنگ مالنگی که باز همین هست، برای همین نوروز و اینها هست که خیلی هم زیباست. و اونجا دیگه خیلی جالبه که دنبال آفتاب هم هستن. چالنگ مالنگ معبد معتو بده یه ذره افتو بده که این دیگه مشخصه که بله. معبد و محتاب و کمی آفتاب
بله.
بعد خیلی زیباست که اشاره به بارندگی پیش از نوروز داره، چون خیلی تو گیلان این هم سابقه زیاد داشت و میگن تو شعر که بذرها و علفها پوسیده شدن، سوم گوسفند ها داره از بین میره، تو رو خدا یا خودت باران رو بفرست، که به هر حال این هم اعتقاداتی بوده که انجام میشد. و عرض به حضورتون که کمی آفتاب بفرست که باران قطع بشه و خیلی زیبا بوده این چیز. نمایش های همراه با ماسکو گریم که یکیش هم کوسه گردی هست یا کوسه برنشین، این هم باز نمایشی است که ما میبینیم حتی در قرون اسلامی هم در سندهایی که ابو ریحان ثبت کرده میبینیم که اونجا هست و باز هم به همین شکله و عروس گوله هست. آیین عروس گوله که تالشی ها الان انجام میدن در منطقه تالش قول بیابانی هست یا قولبانی، آقویون و قرقویون هست و حالا در کنار همه این پیشواز ها حاجی فیروز رو داریم، حاجی فیروز و همون نوروز رو داریم، ناری ناریکه رو داریم و همه اینها کوس گلین و کوس گردی و اینا همه تو همه جا، کوس ناوالدی همه جا ایران اجرا می شده. نمایش های خود نوروز بیشتر به همون میره نوروزی اشاره کردم، خود حاکم و وزیر خان در آوردن و چرنگ چرنگ و اسم و چرنگ چرنگ و خان بازی و بازی خان و اینها می رسیده و یه سری نمایشواره های کوتاه هم داشتیم که این نمایشواره های کوتاه مثل قشتان چختم یا هجوم مختار هم در ایران وجود داشته که اینها الان دیگه کمتر اجرا میشه. یه رسمی بوده که در آخرین شب بهمن هر سال اجرا میشده و عقیده بر این بود که برپایی این جشن احشام رو از تلف شدن و گیاهان رو از زهد شدن نجات پیدا میکنه، همون آیین قشتان چختم.
بله.
دلیل اصلیش هم
اسم آیینم از زمستان گریختمه.
بله بله,
بله.
دلیل اصلیش هم این بوده که در دوران گذشته مناطق شمال غرب کشور داره زمستان بسیار سرد و طولانی و طاقت فرسا بودن.
بله.
و به همین خاطر اینو اجرا میکردن و
بله.
کسایی هم که اجرا میکردن یه تیپ نوروز خانها رو داشتن.
حالا من وسط حرف شما آقای جاوید برای اینکه بگم که این بازم یه ریشه‌ای در اقلیم داشته، همونطور که آقای جاوید گفتن، مثلا شما ببینید در این زبانها وقتی میخواستند مخصوصا تو آثار کلاسیک نگاه میکنیم، میخواستن ببینن که بگن که کسی 20 سال داره یا 60 سال داره یا 50 سال داره، میگفتن که 50 زمستان رو دیده.
ده.
یا 60 زمستان رو دیده. یعنی کسی که میتونست از چنگ 50 زمستان سالم در بره خیلی انسان قوی و ریشه داری بوده.
دقیقا. بعد خیلی جالبه که نمایش هجوم مختار داشتن که درست تو روز عید نوروز اجرا می شده، حدود 100 تا شتر رو جمع می کردن، شترها رو می بستن پشت هم، بچه ها رو پشت شترها سوار می کردن. شتر اولی جلودار اسمش بود، با قالی های زیبا تزیینش می کردن و آینه های قشنگ و زنگ های کوچیک می بستن. هر 5 تا شتر یه دهلزن داشته که بالای شتر سوار می شد و مشغول دهلزن می شد و چند تا زردپوش با کلاخوت های زیبا سوار اسب می شدن و صورت کاروانی تو محله ها حرکت می کردن. و یکی از افراد رو هم سیاه میکردن، یک کلاه بوقی میذاشتن سرش و
بله.
یه تیکه ریسمون و یه تیکه چوب هم میبستن به جای تفنگ گردنش آویزون میکردن. حالا چرا نمیدونم چرا تفنگ، ولی این فرد در حقیقت شخصیت عمر سعد و انگار بازی میکرده. یک چوبی هم به جای چوب قانون تو دستش میگرفته، یه پوستین پشمی هم تنش و خیلی زیبا با تنبک زدن و چوب بازی کردن، یه دلغکی لوتی، یه تنبکتن حرکت میکردن و مردم رو کارنوالی دنبال خودشون میکشیدن و حدود 100 نفر با چوبهای بلند با صدای بلند فریاد میزدن آرا آرا و گروه مقابل میگفتن پشت سر بالا، پشت سر پایین، یا یه صحبت های اینطوری آوازای این شکلی میخوندن. توی ایران که نمایش دیگه هم به اسم درمان داریم که همون آسیاب هست که یه نفر به عنوان گربه سیاه انتخاب میکردن، بقیه هم دایره بار سر پا باید میشدن و دسته هم دیگر میگرفتن. آسیابان داخل دایره میشد و با صدای بلند میگفت لو لو لو، همین که صدا بلند میشد اطراف به دور این آدم میچرخیدن به طرف راست. این عمل دو سه بار تکرار میشد و بعد وای میستادن و بعد یه چیزی اون کسی که وسط بود میگفتش که پنیر مال تو، نقل مال تو. به هر نفری که میرسید اون آدم میگه بود درمانه، یعنی این درمان است. این بعد خیلی جالبه، حالا این شعر قشنگی هم داشته که حالا اینجا جای گفتن نیست. به هر حال این سری نمایشواره ها به صورت آیین همراه با موسیقی بود. از اینا که بگذاریم یک سری آوازهای موسیقایی هم، یک سری آوازهای خاص نوروز هم ما داشتیم که اینها دیگه بحث جداگانه است. یکیش گلگردی است یا آوازهای گلگردانی که شبانها انجام می دادن. چون شبانها به خاطر شعرهای بهاره می رفتن به کوها و وقتی که برمی گشتن اینا اولین کسایی بودن که در نزدیک شدن بهار گل رویدن گلها رو توی کوها